بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب در تلف سمن فرمودن چه این تلف سمن یا بعد از رد است و قبل از فسق این از مشتری است بر اساس قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له اما جنه تلف قبل از رد باشد اون بعد از رد بود و قبل از فسق و این کانت تلف قبل از رد قبل از رد تلف بشود این از بایه حساب می شود البته بنابر این چه بایه خیار نداشته باشد قبل از رد سمن بگویم چه خیار ندارد و وقتی خیار ندارد مالک چه کسی است بایه است و بایه ضامن خواهد بود مرحوم شیخ در جواب فرمودند ما مبنا را اولا معنی می کنیم چون گفتیم بایه قبل از ردم چیه خیار دارد دیگه خب اگر خیار داشته باشد از چه کسی خواهد بود اگر بایه خیار داشته باشد تلف از چه کسی باید محسوب بشه؟ نه، خیار داشته باشه.
مشتری.
از مشتری دیگه. از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار. اولا مبنا را معنی میکنیم. ثانیا این چیزی که برای بنا کردید. خب چه چیزی بنا کردن؟ چه دیروز گفتیم دیگه؟ توقف کون تلف من غیر ذل خیار علی خیار فعلی. نه، خیار فعلی لازم نیست. هر کسی که عقد از طرف او متزلزل هست تلف از او نیست تلف از کسی است که عقد از طرف او متزلزل نیست خب حالا در اینجا سوال میکنیم عقد از طرف چه کسی متزلزل است بایه یا مشتری از طرف بایه دیگه چون بایه میتواند با رد سمن چه کند عقد را فسخ بکند اما از طرف مشتری متزلزل نیست وقتی که از طرف مشتری متزلزل نیست تلف از او حساب خواهد شد یعنی لازم نیست که بایه خیار فعلی داشته باشد نه بایه خیار فعلی ندارد ولی عقد از طرف او چیز متزلزل است که فرمودن فإن دلیل زمان من لا خیار له مال صاحبهی دلیل ضمانت کسی که خیاری برای او نیست که اونجا مشتری است مال صاحبی چه بایه باشد این دلیل تزلزل بیع است چه با خیار متصل باشد و چه با خیار منفصل باشد خب در بیع بالخیار هم خیار چه نوع خیاری است خیار منفصل است دیگه هر وقت رد سمن کرد میتواند معامله را فسخ کند ولی الان این عقد متزلزله دلیل بله خیار میگوید هر کسی که عقد از طرف متزلزل باشد مقابلش ضامن هست عقد از طرف بایه متزلزل است مقابلش که مشتری است اون ضامن خواهد بود چه اخبار مسئله این را اقتضا میکند ثم این قلنا به ان طرف الثمن من المشتری انفسخ البیع ما اگر گفتیم تلف سمن از مشتری است یعنی دست بایه هم تلف بشود از مشتری است چون مشتری لا خیار له هست دیگه از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له این بیع فسخ خواهد شد تلف سمن از مشتری باشد بیع انفساخ پیدا می کند و این قلنا به انه ابن البایه اما اگر بگوییم که صاحب جواهر را اختیار کردن دیگه اگر بگوییم که تلف سمن از بایه هست چرا بایه هست؟ چون قبل از رد سمن خیاری ندارد فالظاهر بقاء الخیار ظاهر این است این خیار باقی میماند یعنی بایه میتواند فسخ کند و یرتجع المبیع فیرد البدل بدل سمن را رد میکند چون سمن تلف شده است دیگه بدلش را رد می کند و یرتج المبی مبیعی که دست مشتری هست اون را بر می گرداند. بعد این دو ساعت مربوط به
تحصیل. به لأنه من البايع سمن فعلاً بدل بايته
نه دست بایع هست
سمن
بلکه مشتری سمن را داده به بایع. خب الامر الخامس یا سادس امر سادس این است که ایشون فرماید که بایع که با رد سمن قدرت بر فسق پیدا می کند آیا رد سمن را به خود مشتری باید بکند؟ یعنی بگوییم که هر وقت سمن را به مشتری داد می تواند فسق کند، یا نه به وکیل مشتری هم بدهد می تواند فسق کند، به حاکم هم بدهد یا به عدول مؤمنین بدهد می تواند فسق کند. مثلا خود مشتری نباشد به حاکم بدهد، یا حاکم نباشد به عدول مؤمنین بدهد. اگر در عقد به این تصریح شده باشد برای بایع می تواند سمن را رد کند به نمایندگان به اصطلاح مشتری و معامله را فسق بکند. اما اگر نه شرط شده که این را باید به مشتری، مشتری گفته باید به خودم رد کنی، خودش هم نیست، مثلا مسافرت رفته است یا اصلا شرعا نمیتوان به او داد، دیوانه شده است و امثال اینا، خب اینجا آیا میتوانم به جای گزین مشتری که مثلا حاکم باشد و امثال اینها باشد، عدول المؤمنین باشد، میتونن رد سمن را بین بکنن یا نه؟ یعنی بایع رد سمن را به نماینده مشتری که دسترسی به مشتری نیست، اونجایی که تصدیح شده است که باید به مشتری رد بشود، به نماینده او چه حاکم باشد یا عدول مؤمن باشد میتواند رد کند یا نه؟ قولانه، دوتا قول است، بعضی گفتن میتواند، بعضی ها گفتن نمیتواند. حالا دلایلشون را میرسه
در صورت
نبود مشتری. بله دیگه، در صورت نبود مشتری، نبود مشتری حالا یا عقلن یا شرعن، مثلا نیست، مسافرت رفته، یا شرعن نمیشود بود. بله حالا اخیه های محرز از اخیه
بلا
پیس باخ ما بزن.
بسم الله الرحمن الرحیم. السادس لا اشکال فی القدره فی القدره علی الفسخ برد السمنه علی نفس المشتری او برد دهی علی وکیله وکیلهی المطلق المطلق او الحاکم او العدول مع التصریح بذلک فی العقد.
امر سادسی دست اشکالی نیست در قدرت بر فسخ، یعنی بایع میتونه فسخ کند، اونتا با چه چیزی؟ با رد سمن به خود مشتری، به خود مشتری بدهد بایع میتواند فسخ کند، یا نه رد کند سمن را به وکیل مطلق او، گاهی وکیل خاص در یک کاری او را وکیل کرد، نه نمیتواند بورد، اما یه شخصی که وکیل مطلق یعنی در همه کارها وکیل است از طرف مشتری، خب یکی از کارها هم همین است دیگه، میتونه به او رد کند، یا به حاکم یا به عدول مؤمنین، البته به اینها بایع میتواند سمن را رد کند با تصریح به این در عقد، در عقد تصریح شده مشتری گفته خودم هم نباشم به اینها بده، اونجا میتواند بایع به اینها رد سمن کند.
مثلا اگر آلو ساتونده بگیر مثلا عرفن وکیل دمه اولار یکیم مثلا مفت بیگی خانم آمده بیگینه اونده دمه اولار
نه وکیل اون چه شرعن به او ازن داده است دیگه
هر یه اشت دادم
گاهی در همه کارها از اون وکیل مطلق می شود، گاهی فقط مثلا در بیع و شرا یا مثلا در مثلا تزویج می شود وکیل خاص.
به این کان المشروط حبرت به هم در مشترین ما عدم تصریح بدله فامتنع رده الیه عدلان لغیبت من احبه او شرعن لجنون من احبه فی حصول الشرط برده این الحاکم کما افتاره المحقق القومی فی بعض اجببت مسائله و عدمه کما افتاره سید و مشایخنا فی مناهله کولا.
و اگر نه آنچه شرط شده رد آن به مشتری باشد، که شرط شده که بایه سمن را به چه کسی رد کند؟ به مشتری. ما عدم تصریح به بدلی، تصریح نشده به بدل مشتری، این زمین بدلی به مشتری، بدل مشتری یعنی ماهنده مشتری دیگه. بله، تصریح نشده به بدل او که اگر اون نباشد چه می شود و ممتنع باشد رد سمن الیه به مشتری، یا اقلا ممتنع باشد لغیبت مثلا غائب شده است و نحوه ها، غائب شده است یا مثلا مسافرت رفته، خلاصه زندانی هست، بالاخره نمی شود به اون رد کرد، یا شرعن نمی شود به اون رد کرد لجنون و نحوهی، مثلا مست یا جنون دارد. خب در این صورت ها در حصول شرط، شرط چه بود؟ رد سمن بود دیگه، رد سمن به مشتری. در حصول شرط با رد اون سمن به حاکم، چه به حاکم رد بشود، اونطوری که محقق قمی در بعضی از اجوبه مسائل اختیار نموده. و عدمی یعنی عدم حصول شرط، یعنی با رد آن به حاکم شرط چه رد سمن به مشتری بود حاصل نمی شود. که مختاره سید مشایخ نافی مناهلهی. خب اینجا قولانه ایشون فرماد که دو تا قول است، مرحوم شیخ فرماد دو قول است، بعضی گفتن بر می شود و حاکم رد کرد شرط حاصل می شود، بعضی گفتن نمی شود.
و رب ما یظهر من صاحب الحدائق الحدائق الاتفاق الى عدم لزوم رد السمت در مشترید من غیبته این حیثو انهو بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصمه ای فسخ زیل خیار و انهو لا اعتبار بالاشحاد خلافا لبعض علماء اینا قال ان ظاهر الروايه اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن اليه فما ذكره من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن امانه الى ان يجيء المشتري بان كان ظاهرهم الاتفاق عليه إلا أنه بعيد عن مساق أخبار المذكورة عنده.
چه بسا از صاحب حدائق ظاهر می شود اتفاق و اجماع بر این چه با غیبت مشتری رد سمن به او واجب نیست. رد سمن به مشتری در صورتی است که او حاضر باشد، غایب باشد لازم نیست رد سمن به مشتری. حیث انه معلوم صاحب حدائق بعد از نقل قول مشهور را اول نقل می کند. چه مشهور چه گفتن؟ گفتن که حضور خصم معتبر نیست در فسخ ذلخیار. ذلخیار چه کسی است؟ بایی است دیگه. خصمش چیست؟ مشتری. معتبر نیست که مشتری حاضر باشد در فسخ ذلخیار، یعنی بایی فسخ او معتبر نیست که مشتری حضور داشته باشد. بله، مشتری حضور هم نداشته باشد این میتواند چیه؟ فسخ کند. نه رد سمن، حالا یه چیز دیگر است. ایشون گفته که فسخ، حالا بایی میخواد فسخ کند، حتما باید مشتری باشد؟ نه. بله، اول رد سمن کرده، مثلا هفته گذشته. امروز میخواد فسخ کند. بله. امروز میخواد فسخ کند، در فسخ گفته معتبر نیست. مشهور گفته دیگه، مشهور گفته معتبر نیست حضور خصم در فسخ ذلخیار. و انهو لا اعتبار بلش، اعتباری به اشهادم نیست شاهد گرفتن. بایه لازم نیست که بر فسخ خودش شاهد بگیرد، میتونه فسخ کند. البته لازم نیست شاهد بگیرد، فردا نیاز در دادگاه پیدا شد چین اثبات کند فسخ نمودم، اونجا شاهد لازم است ها. در صحت فسخ اشهاد لازم نیست، ولی در اثبات آن چطور؟ لازم است. فردا در دادگاه بخواد اثبات کند که من فسخ نمودم، شاهد لازم است. خلافاً لبعض علما اینا، ببینید مشهور گفتن حضور خاص معتبر نیست، در خلافاً لبعض علما اینا. چون اونا چه گفتن؟ علما اینا معتبر هست. قال صاحب حدایق بعد از نقل قول مشهور خودش این چنین فرموده، اول قول مشهور را بیان میکند، بعد میگوید چه ظاهر روایت درست علما گفتن لازم نیست مشتری حاضر بشود، ولی ظاهر روایت این است نه، مشتری معتبر است حضور آن تا بایه فس کند بعد از دفع ثمن به او. یعنی بعد از دفع ثمن به او چه کند؟ بیع را فسخ بکند. ظاهر روایت، چون در اون روایاتی جا در بیع بالخیار خوندیم، بله، چون اونجا امام علیه السلام بله فرمود و این و ازا جئتو که به ثمنها الى سنتین، جئتو که ضمیر خطاب است دیگه، جئتو که یعنی چی؟ یعنی بایه، بله، بیاورد به تو ثمن آن خانه را تا یک سال. اون چه چیزی را میرساند؟ چه به خود مشتری باید رد بشود دیگه. جئتو که به ثمنها الى سنتین ترد علی، اینطور شرط میکند دیگه، راوی میگوید من خانه‌ام را به اون میفروشم و این خانه را دوست دارم، منتها شرط میکنم که انی ازا جئتو که به ثمنها الى سنتین، بله، من مشتری به بایه شرط میکنم تا یک سال ثمن آن را بیاوری، ترد علیه، خانه را به من رد کنی. جئتو که به ثمنها، یعنی تو ثمن را برای من بیاوری. این چه چیزی را میرساند؟ که به خود مشتری باید تحویل داده بشود. بله شیخ، حالا جواب خواهند داد. این کلام صاحب هدایق است. و من ظاهر روایت این است که حضور مشتری لازم است. ازا جه توکه بود. حضور مشتری لازم است تا بایه چیه؟ فس کند بعد از دفع ثمن به او. چه معتبر نمیدانند بعضی از علما دیگه شاذ است. و ظاهر روایت این است مشتری حضورش لازم است لیفسخ البایه، تا بایه فسخ کند بعد از دفع ثمن به او. فما ذکروه، پس آنچه مشهور گفتن، مشهور چه گفتن؟ الان خوندیم دیگه، مشهور گفتن چه جایز است فسخ با عدم حضور مشتری. خب اگر فسخ کند، مشتری نیست، ثمن را به چه کسی رد می کند طبق فتوای مشهور؟ چه حضور مشتری لازم نیست. و جعل ثمن امانتن، بایه فسخ می کند ثمن را به عنوان امانت دست خودش نگه می دارد الا ان یجی ال مشتری، تا مشتری بیاید. فرمود ظاهر روایت ولو اعتبار حضور مشتری هست، مشتری باید حاضر باشد، و آنچه گفتن چه فسخ جایز است، مشهور گفتم با عدم حضور مشتری هم فسخ جایز است، ثمن باید به عنوان امانت قرار داده بشود. معلوم صاحب ادای گفته ولو و این کان ظاهرهم الاتفاق علیه، ولو آنچه ظاهر اینها چیز اجماع هست و اتفاق است علیه، علیه بر چی؟ بر جواز فسخ با عدم حضور مشتری. ظاهرشان این است که این اجماعی است که با عدم حضور مشتری بایه میتواند فسخ کند، الا خودش قبول نمی کند انه بعید عن مساقل اخبار المذکوره، الا اینکه جواز فسخ با عدم حضور مشتری این بعید است از مساق اخبار، از اون اخباری که بیان شد در مورد بیع بالخیار. ظاهر اونها چیست؟ خود مشتری باید حاضر باشد. الان خوندیم دیگه، ازا جئتو که به ثمنها، ثمنش را بیاورم برای تو، این ظاهرش این است مشتری باید باشد. اینا اجماعشون اتفاقشون برای این است که لازم نیست، ولی اخبار میگوید نه حضور لازم است. حالا ببینیم چه شیخ چه میگوید.
اگر لم اجی فی مورا کمن تعرض له حکم رد ثمن مع غیبت غیبت المشتری فی هذا الخیار، ولم يظهر منهم جواز الفسق بجعل الثمن امانه عند البائع حتى يحذر المشتري ذكرهم
لعدم اعتبار من
وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار انما هو لبيان حال الفسق من حيث هو في مقابل عامة و بعض خاصة حيث اشتراطه في الفسق بالخيار حضور الخصم فلا تنافي بينه و بين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفسق.
اقولو معلوم شه فهمد که ایشون گفتن چه ظاهرین ها اجماع هست دیگه و اقلا شهرت هست بر چی؟ بر عدم اعتبار حضور مشتری در رد ثمن. و معلوم شیخ میگوید چه من اصلا ندیدم چه کسی متعرض این مسئله بشه. شما چگونه ادعای اجماع را میکنید؟ اجماع این است اینا متعرض شدن و نظر اینها یکیست، موافق هم است. در حال چه شیخ میگوید اصلا من ندیدم، لم اجد فی ما رأیتو، در آنچه دیدم پیدا نکردم کسی که متعرض حکم رد ثمن بشود با غیبت مشتری در این خیار، یعنی در بیع الخیار اگر مشتری غایب باشد ثمن به چه کسی رد بشود. متعرض نشدن. شما چگونه ادعا میکنید بله اتفاق را؟ ولم یظهر منهم، صاحب هدایت چه فرمودند؟ گفتن چه بله میتواند فسخ کند، ثمن را هم پیش خودش امانت نگه میدارد. میگه ولم یظهر منهم، از اونها ظاهر نشده جواز فسخ که بایع جایز است فسخ کند، منتها ثمن امانت قرار داده میشود نزد بایع حتی یحضر المشتری، تا مشتری چی؟ حاضر بشود. بله و ذکرهم لعدم اعتبار حضور الخصم، این چه علما ذکر کردن، صاحب ادا گفت چه علما ذکر کردن خصم حضورش لازم نیست در فصل، میگه ذکر علما این مطلب را چه لازم نیست و معتبر نیست حضور خصم، خصم یعنی مشتری دیگه، معتبر نیست حضور مشتری در فسخ ذلخیار یعنی در فسخ بایه، این را از جهت فسخ گفتن، یعنی فسخ من حیث و فسخ، ببینید فسخ من حیث و فسخ حضور مشتری لازم نیست، اما فسخ از اون جهت که میخواهد رد ثمن کند و فسخ کند، از این جهت حضور مشتری چیه؟ لازم است. یعنی ما دو تا جهت داریم، یه فسخ من حیث و فسخ کنه هست، آیا حضور لازم است؟ نه. اما بله اگر بخواد رد ثمن کند و فسخ کند اونجا لازم است دیگه. البته شاید اصلا زمان اینا متفاوت باشد، امروز رد ثمن میکند، هفته آینده فسخ میکند، خب هفته آینده فسخ میکند حضور مشتری شرط است؟ نه. اونطور عدم اعتبار حضور مشتری از جهت فسخ دلالت نمی کند چه از جهت رد ثمن حضور او لازم نیست، از جهت فسخ لازم نیست، اما منافاتی ندارد از جهت رد ثمن چه باشد و لازم باشد. و ذکر اینها عدم اعتبار حضور خصم را در فسخ ذلخیار، این برای بیان حال فسخ است من حیث هو فسخ، من حیث هو فسخون، معتبر نیست که مشتری در اونجا حاضر باشد، در مقابل عامه یا بعضی از خاصه که اینا شرط کردن در فسخ، در فسخ بالخیار حضور خصم را، گفتن نه در فسخ هم حضور خصم معتبر است، ما میگیم که نه در فسخ معتبر نیست، اما گفتیم دیگه منافاتی نیست که از جهت فسخ معتبر نباشد حضور مشتری، اما از جهت دیگر حضورش معتبر باشد. از چه جهتی؟ از جهت رد ثمن. ولا تنافی بینه، منافاتی نیست بینه، یعنی بین عدم اعتبار حضور خصم از جهت فسخ و بین اعتبار حضور مشتری برای تحقق شرط آخر برای فسخ. فسخ شرط آخر داشت، اون چه بود؟ رد ثمن بود، از اون جهت باید چیه؟ حاضر باشد و هو رد ثمن الی مشتری. خب این روایاتی چه ها ایشون گفت؟ صاحب ادایب چه گفت؟ ظهور در چه دارد؟ حضور دارد. میگه ما انما ذکره من اخبار المسئله، این مطلبی که صاحب هدایق ذکر نمودن از روایات، لا یدل علی اعتبار حضور خصم بالفصل، اینا دلالت نمی کند که حضور مشتری در فسخ لازم هست. حضور مشتری در فسخ لازم هست، این را دلالت، بله حضور مشتری برای رد ثمن لازم است، اما حضور مشتری برای فسخ نه، دلالت نمی کند که لازم است. دلالت نمی کند بر اعتبار حضور خصم فی الفصل. گرچه مورد روایات کجاست؟ اونجاست که مشتری حاضر باشد. اما برای چه چیزی حاضر باشد؟ لعجد تحقق رد. خب چند نوعی نفر میگوید مجرد فسخ غیر از رد، زمان رد غیر از زمان فسخه. یه بله الا ان الفسخه قد یتأخر عن الرد به زمانه. لانچه فسخ گاهی متأخر است از رد به یک زمانی. گفتم دیگه رد الان هست، فسخ هفته آینده است. در رد معتبر است، ولی در فسخ حضور مشتری معتبر نیست. الا ان الفسخ قد یتأخر عن الرد به زمانه. البته این بنابر این است که فسخ مغایرت داشته باشد با رد و اکتفا نشود بهی به رد از فسخ. یه احتمالی از اون احتمالات پنجگانه احتمال سوم بود دیگه، همین رد فسخ باشد. اگر همین رد فسخ باشد، برای در فسخ حضور مشتری شرط است. اما گفتیم حضور مشتری در فسخ لازم نیست. این بنابراین است چه رد ثمن فسخ فعلی محسوب نشود. نه رد ثمن اصلا خودش فسخ است. قید خیار باشد احتمال اول بود، این احتمال سوم بود دیگه. خود این رد ثمن چیه؟ فسخ است. یعنی رد ثمن جدای از فسخ نیست. خب در رد ثمن آیا حضور مشتری لازم است یا نه؟ بله. پس در فسخ هم چیه؟ چون فسخ با همین رد ثمن انجام میگیرد دیگه. این چه گفتیم در فسخ لازم نیست، این بنابراین است رد ثمن فسخ محسوب نشود. به اعتبار هم دیگه، چون از جدا نیست دیگه. یعنی با یه فعل هم رد ثمن می شود. نه اونجا دیگه نمی توانه بگویم در فسخ یه فعل است دیگه. همین چی رد ثمن می کند کار فسخ را هم انجام می دهد. پس اونجا حضوره الان با همین رد ثمن چه فسخ انجام می گیرد، آیا مشتری لازم است حاضر باشد؟ بله. کجا در فسخ لازم نیست؟ بنابراین چه فسخ غیر از رد ثمن باشد، رد ثمن را ما فسخ محسوب نکنیم. بله نعم. لو قلنا به حصول الفسخ بالرد، اگر قائل بشویم چه فسخ با چه چیزی حاصل بشود، همون احتمال سوم دیگه، فسخ با رد حاصل بشود. مورد این حسر اختص موردها به حضور الخصم، بله مختص می شود مورد موردها باید باشد. موردها مورد نه اون زمین را می خواهم بگم، مورد
چه وجه جایست فسخ همه
جاگر
روست؟ فسخ
به چه وجه جایست؟ احسن اخبار باشد بهتر. بله اگر قائل به حصول فسخ به رد بشه مختص می شود مورد این اخبار که می گوید معتبر است حضور خصم، مورد این مختص می شود به حضور خصم. اگر قائل به حصول فسخ بشه این بارد، مورد این اخبار کجا خواهد بود؟ حضور خصم. چرا؟ چون رد ثمن فسخ است دیگه، رد ثمن فسخ است. لکن اصحاب لم ینکروا اعتبار الحضور فی هذا الخیار. اما گفتیم که معتبر نیست دیگه، حضور در فسخ معتبر نیست، ما این را گفتیم، ولی اصحاب انکار نکردن حضور مشتری را در این خیار، یعنی در بیع بالخیار چه بایی میخواد فسخ کند، اعتبار حضور را این منکر نشدم. اما گفتیم لازم نیست دیگه، در فسخ حضور معتبر نیست، ولیکن اصحاب انکار نکردن حضور را، خصوصا لو فرزه، خصوصا بنابراین فرض چه قولم به حصول الفسخ به مجرد رد سمن، خصوصا چه قائل بشویم چه فسخ به مجرد چیه؟ رد. اونجا دیگه حضور حتما باید باشد، چون آخه رد سمن فسخ با رد سمن هست، رد سمن هم چه میخواهد؟ حضور مشتری را. یعنی تصریح نکردن چه حضور معتبر هست، ولی حضور را انکار هم چیه؟ نکردن. فف هم شاید اشاره به همین باشد دیگه، اینا لم ینکرو، حضور را منکر نشدن. حضور را منکر نشدن غیر از این است که بگویم تصریح به حضور کردن. این دوتا مطلب با هم فرق میکنن. خب وقت با صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و سلم.